أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران و بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با جنبندی کتاب عقل و جهل. من دیروز یه بخشی رو گفتم، حالا امروز به نظر اومد که کلن سرفصل های رو یه بار با هم مرور کنیم، بعد برگردیم رو جزئیاتش گفتگو کنیم و احیانا اگه سوالی هم داشتید شما از سوال ها پاسخگو باشیم. یکی این که اصولا معنای جهل رو دونستیم که در مقابل عقل قرار میگیره و با دو جریان عقل و جهل آشنا شدیم در عالم که دو مخلوق هستن. حالا این مخلوق قبلا هم گفتم، حالا دیروز چون نگفتم امروز تذکر بدم، شما دو مخلوق این دو تا آدم تصور نمی کنید دیگه، در واقع دو حقیقت هستن، حقیقت واقعی و خارجی. که مخلوق الهی هستند. این دو مخلوق خدمت شما عرض کنم فقط ویژگیشون این بوده که دارای اراده بودند و مورد امر و نهی قرار گرفتند و به جهت اطاعت و معصیت در واقع یکی عقل شده و یکی جهل شده، ولی به هر صورت طبیعتاً دو تا مخلوق محدود مثل انسانی سر و دو گوش تصور نمی کنید، دو تا حقیقت خلق شده، واقعیت خلق شده، دو واقعیت. نکته در واقع این نگاه هستی شناسی ما به عقل و جهل هست که عقل و جهل رو اصولاً عقل رو یک واقعیت حقیقی خارجی میدونیم، یک حقیقت خارجی میدونیم، یک واقعیتی در عالم میدونیم. در واقع عقل و جهل و جریانی رو که به تبع این دو در عالم به وجود آمده که در واقع جریان حق و باطل هست و این دو حقیقت در واقع شؤوناتی در واقع دارن، سربازهایی دارن به تعبیر روایت، یا حیثیت‌های مختلفی دارن. به هر صورت در 75 جلوه دیده می‌شوند این جلوه‌های جاهلیت و عقل ورزی که اینها هم در روایت معرفی شد. من یه دور سرفصل ها رو مرور کنم، بعد انسان در دوراهی بهره برداری از ظرفیت عقل، یعنی به انسان این اجازه داده شده تا در واقع از ظرفیت عقل بهره ببره، تابع عقل بشه یا تابع جهل بشه، ارادش رو همسو کنه با عقل یا ارادش رو همسو کنه با جهل. هیچ معونه هم نداره که اونا خودشون دو موجود مختار باشن. این شیطان که خودش یک از اجنه است، موجودی است مختار، مورد امر قرار گرفته، اسکان کرده و شما میتونید تبعیتش کنی، او شما رو وسوسه میکنه، اغوا میکنه، تزیین میکنه و شما میتونید تبعیت بکنی یا تبعیت نکنی. به همین صورت شیطان خودش از تابعان جهله. درست شد. این جریان در واقع جاهلیت در عالم هست که شیطان هم بخشی از اونه و خدا میگه که در واقع مبدأ این دوگانه همین عقل و جهل بودن، این دو حقیقت که در واقع دو تا جریان در عالم به وجود اومده. اونایی که عقل محض یا عقل کل هستند طبق این روایت انبیا بودن و اونایی که جهل محض هستند مثلا شیطان از تابعان جهل. بقیه دیگه در بین عقل و جهل در حال تردد هستند و در واقع برخی از جنود جهل در همه ما موجوده که باید پاکش کنیم. همین روایتی که روایت 14 بود که مقابلتون میدید، اینا رو تا دیروز گفتیم، اصلا اصولا بحثش هم گفتیم، حالا این مرور کردیم. حالا از این به بعد سرفصل ها رو فقط یه دور سری میرم تا آخر. عقل ارزشمندترین ظرفیت برای انسانه. خب پس خدا دو حقیقت خلق کرده و این حقیقت ظرفیتی رو برای ما ایجاد میکنه که در واقع میتونیم با اون مثل نور افکن برای ما عمل میکنه، همه حقایق عالم رو نشون میده و اگر ما از اون ظرفیت بهره ببریم در واقع اراده خودمون رو تابع اون ظرفیت بکنیم، خدمت شما جاهلانه عمل نکنیم، عاقلانه عمل بکنیم، چی میشه؟ خدمت شما بر مسیر مثلا صراط مستقیم حرکت کردیم، اگرم نه که در صراط در واقع هوای نفس حرکت کردیم. ما ایم که باید انتخاب کنیم سر این دوراهی، و اون ارزشمندترین ظرفیت ما پس یکیش عقله که گفتم، یکیش هم اراده است که در واقع اراده اگه به عقل تعلق گرفت میشیم عاقل. ما دو تا ظرفیت فاعلی داریم، دو تا ظرفیت حاکم داریم. این ظرفیت هایی که به ما عطا شده که این از اینجا داریم یواش یواش وارد اون حس معرفت شناسی عقل میشیم، یعنی مستقل از این که حالا هستی شناسی عقل و جهل رو بررسی کنیم که دو مخلوقن یا دو موجودن دارای ارادن امر و نهی شدن فلان، این که این عقل در نسبت با ما چگونه برای ما معرفت زاست، چگونه نور ایجاد میکنه، چجوری ما رو به بصیرت میرسونه، چه نسبتی از حیث معرفتی با ما داره، از حیث بینشی با ما داره، چه ظرفیتی برای ما ایجاد میکنه. اینجا میگه عقل ارزشمندترین ظرفیته، هیچ فقری بالاتر از جهل نیست، هیچ مال دارایی بالاتر از عقل نیست. یا مثلا هیچی خدا برتر از عقل بین بندگانش تقسیم نکرده تو روایت 11، یا حیا و دین جایی هستن که عقل هست، عقل ارزشمندترین ظرفیته. خدمت یا جز ارزشمندترین ظرفیت هاست که من عرض کردم در واقع خدمت شما که دو ظرفیت ارزشمند فاعلی یا حاکم ما داریم که این هاست که فعل ما رو سامان میده، عقل و در واقع اراده. اگرم تبعیت عقل نکردیم در واقع تبعیت جهل کردیم، همین کنار زدن عقل یعنی هواپرستی، یعنی تبعیت جهل. بعد عرض شد که این عقل موهبتی است که خدا به ما عطا میکنه، اعطایی است و شما میتونید از اون ظرفیت استفاده کنید، یعنی فاعل بالا دستی. ما قبلا هم عرض کردم یک بار، ما نظام اسباب و مسببات رو قبول داریم، ولی نظام اسباب و مسببات در واقع بخشی از نظام فاعلیته، یعنی اساسا اونی که باید بگیم نظام سببیت ها نیست، نظام فاعلیت هاست، نظام اراده هاست. اراده خدا، بعد اراده ولی خدا، بعد اراده های پایین دستی، اراده کارگزاران خدا تا اراده ما، همه این اراده ها هستند که یک نظام اراده ها رو می سازن. اون اراده بالا دستیه که به من عقل عطا می کنه، اراده عطا می کنه. بعد این دوتا میشن دوتا ظرفیت در هستی من که من ازش در حیات خودم استفاده میکنم. درست شد؟ من نمیتونم این ظرفیت ها رو خودم ارتقا بدم، اون فاعل بالا دستی باید به من این ظرفیت ها رو بیشتر عطا کنه. ولی اگر خوب از اینها استفاده کردم و بهره بردم، او به من ظرفیت بیشتری عطا خواهد کرد از عقل و اراده، یعنی هم حوزه اراده منو گسترده میکنه. مثلا الان حوزه اراده من همین دست و پام توسعه پیدا میکنه، حوزه اراده من تا جایی که مثلا من روزی همه اهل زمین رو ممکنه بدم، برنامه ریز باشم، نفس ها به اذن من بالا بیاد، اینا توسعه پیدا کردن در اراده منه و عقل منم ارتقا پیدا میکنه. کی به من میده؟ اون فاعل بالا دستی. چرا؟ به خاطر اینکه اعطا میکنه، چون من به نحو بهینه از این چیزی که داده استفاده کردم و ظرفیتم ارتقا پیدا کرده، ظرف که بزرگتر شد عطا بیشتر میشه، به مقدار بیشتری میدن چون ظرف بزرگتری آوردی. در واقع بندگی افزایش ظرفیته. درست شد؟ بعد عقل و تعقل مراتب داره که حالا برمیگردم سر دوباره روایتاش هم با هم دیگه میبینیم. حالا مثلا فردا شاید حالا من برم تا کجا میدم وقت و یه دور همشو مرور کنم، فکر کنم اینجوری هم تو این جلسات بیشتر تو ذهن شما این نظام نقش ببنده. خب یعنی اگه این ظرفیتی که به ما دادن هم خود ظرفیت اعطایی مراتب داره، هم نحوه استفاده ما از این ظرفیت باعث میشه که ما در تعقلمون زو مراتب بشیم، یعنی هم خود عقلی که اساساً دادن، مثل روایت 27 که میگه یکی در نطفش عجین شده، یکی موقعی که جنین بوده، یکی بعد از اینکه بزرگ شده، یعنی هم زمانش هم میزان عقلی که دادن متفاوته و هم نحوه بهره برداری ما از اون متفاوته. در نتیجه ما در تعقل مراتبی رو میبینیم، هم عقل اولیه متفاوت بوده هم بهره برداری از اون. اینم نکته مهمی است که گفتم این خیلی در زندگی ما هم اثرگذاره. همین عقل، مراتب عقل و تعقل، که مثلا شما بدونی آقا همسرت ممکنه مثلا از حیث عقل یا میزان تعقل، حتی خصوصا از حیث عقل، چون تعقل باز ارادیه، یعنی من عقل ورزی کنم، من از عقل استفاده کنم میشه تعقل، باز به دست خودمه، ولی میزان عقلی که الان بهم دادن به دست خودم نیست. درسته که من میتونستم ظرفیتمو افزایش بدم، ولی افزایش ظرفیت دفعتا و یک باره رخ نمیده، تدریجیه. نتیجهش این میشه که ممکنه مدت هاست مثلا من باید تلاش بکنم تا ظرفیتم افزایش بکنه، عقل بیشتری بهم بدن. حالا مثلا همسر من، شوهر یکی، یا خانوم یا همسر، نمی کنه مرد یا زن، مثلا فرض کن الان مرتبهش نسبت به زوج خودش خیلی پایین تره، خب اون زوجی که مرتبهش بالاتره باید این پایینیه رو درک کنه، باید بفهمه که الان او به اندازه این نمیفهمه، همون درکی که مادر باید نسبت به فرزند داشته باشه و بفهمه که او عقل کمتری داره، به اندازه خودش نمیفهمه. بسیاری از بچه‌ها رو من دیدم کتک زدن به خاطر اینکه آقا میفهمه، آقا میفهمه ولی نه اونقدر که تو میفهمی. و همین درک نسبت به مراتب عقل میتونه تو تعاملات ما به شدت مؤثر باشه، که حالا اینا رو تو ذیل روایتش هم گفتم، حالا سریع دور برم دیگه، سعی میکنم توضیح ندم خیلی. با مردم به اندازه عقلشان سخن بگویید، در روایت 15 اینو داشتیم. بعد محاسبه و ثواب و عقاب به میزان عقل، اینم بدونید که کلن، یعنی ببین اصلا عقل ضرب میشه تو امتحان، میزان عقل که متفاوت شد باید به اندازه عقلم باید صحبت میکنن، تو هم باید به اندازه عقل بقیه باشون حرف بزنی، محاسباتم به اندازه عقل، ثواب و عقابم به اندازه عقل. بعد هر عاملی عاقل نیست و عمل جاهل قرباور نیست، اینم بدونین ارتباط عمل و عقل، که اصولا فکر نکنی هر کسی عمل داره لزومن عاقله و عمل جاهل قرباوره، اینا هم سر جای خودش بهش بپردازیم. خیلی نکات مهم و کاربردیه که بسیاری از شبهات و مسائل ما رو حل میکنه. حالا من برمیگردم سر هر صفحه سلایدی دوباره مثال میزنم، گفتگو میکنم. حجت نهایی بر ما چیه؟ عقله، که روایت 12، 20 و 24 این رو میگفت. بعد عقلی که حجت نهایی کدومشه؟ همون هوش و قدرت و تحلیل ذهنیه. عقل اصلا اگه ما بخوایم تو خودمون دنبالش بکنیم، این حجت چیه؟ همون قدرت و هوش و آیکیو و ایکیو و فلان و اینا منظوره، یا نه عقل منظور برهانه، دلیل عقلی یعنی برهان، یا نه شهوده مثلا که حجته. عرض شد که عقل ورزی هوش و ذکاوت نیست، روایت 3 میگه. منظور از دلیل عقلی لزومن برهان نیست، روایت 12 میگه. ادراک قلبی اصلا خودش نوعی از ادراک عقلیه، اون چیزی که شما شهود مینامید ادراک عقله، جز ادراکات عقله، چیز مستقلی نیست. خب اون دلیل عقلی، اون حجت از چه جنسیه؟ روایت 12 میگه از جنس حکمته، معرفتیست ثابت، معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، ثابت و بینا کننده، که مؤمن حقیقتش رو در قلبش مییابه. اینجا میفهمیم که اون چیزی که حجت میآورد این معرفت ثابت بینا کننده است که حقیقتش رو باید در قلبمون بیابیم، و حکمت نامیده میشه، فهم نامیده میشه. این برای اینکه به این معرفت برسیم، عقل به تنهایی کافی نیست. برای رسیدن به این معرفت عقل نیازمند علمه، روایت 12 میگه، روایت 35 میگه، چند جای روایت 12 میگه، و تو باب بعدی مفصل میگه. باب بعدی باب فضل علمه، اصلا کتاب بعدی کتاب فضل علم، که عقل نیازمند علمه. هدف رسالت انبیا چیه؟ اینی که تعقل عن الله شکل بگیره، که حالا دوباره هم میگیم توضیح میدیم. ببینید پس بعد نسبت عقل و وحی چی میشه؟ ببینید یه عقل محتاج علم، قرار تعقل عن الله بشه. تعقل عن الله، این تعقل چگونه با خدا گره میخوره و خدا درش نقش بازی میکنه؟ از همون جهتی که ارسال رسول میکنه، وحی میفرسته و به وسیله وحی یک سری علومی رو برای ما میاره که ماده تفکر ما میشه در بستر حیات. اگه اون وحی نباشه، اگه اون علم نباشه، این عقل به تنهایی معرفتزا نیست، حجت را تمام نمی کنه. حجت وقتی تمام میشه که من حقیقت را بیابم، ثابت بینا بشوم، در قلبم حکمت ایجاد بشه، بصیرت ایجاد بشه، واقعیت رو بیابم، در درون خودم بیابم که آره واقعیت این است. این معرفته. این معرفت چگونه حاصل میشه؟ عقل باید بیاد به میدان، علم رو امام بیاره. عقل و وحی، لله علی الناس حجتین، اینا رو مفصل گفتیم. خب بعد خدمت شما عرض کنم که خب این فرایند تا اینجا چی گفتیم؟ اینجا وارد بحث اون اولش هستی شناسی عقل بود که حالا دوتا مخلوقن و عقل و جهل، اینا معرفت شناسی بود که این ظرفیت چگونه برای من معرفت زاست، چگونه حجت آور است. اصلا حجت آور یعنی چه اتفاقی در من بیفته که حجت بر من تمام میشه؟ من باید حقیقت رو بیابم که حجت برم تمام میشه. حقیقت رو بیابم. حقیقت چگونه یافته میشه؟ عقل باید بیاد به میدان، وحی هم باید بیاد علم بفرسته. بدون علم، عقل به تنهایی بدون علم نمیتونه در واقع معرفت زا باشه. خب بعد چگونه این عقل پیش میره و این معرفت عمیق میشه، این بصیرت عمیق میشه، این حکمت عمیق میشه؟ تواضع مرکب عقله و عقل رو به اوج عقلانیت میرسونه. حالا این توضیح دادیم، بازم مرور میکنیم. تفکر علامت تعقله و سکوت علامت تفکره. حالا سریع مرور کنم علامات عقل رو داشتیم. حالا علامات عاقل، ببخشید، اگه بخوایم عاقل رو شناسایی کنیم علامات عاقل چیه مثلا داشتیم؟ آیات انذار و خوف، ترساندن از بیعقلی است، و آیات تبشیر، بشارت به نتایج عقل ورزی است. باز علامت عاقل، این اسلاید باید میرفته قبل از اون، اشتباه کردم، این وسط علامات عاقل افتاده. ادامه علامات عاقل رو دوباره داریم که مفصل در مورد علامات عاقل صحبت شد. بعد علامات جاهل، روایت 12 16 31 33، راه‌های نابودی عقل در واقع داشتیم. محصول تکمیل عقل چیه؟ علامات تکمیل عقل چیه؟ بعدم رابطه عقل و عبادت، رابطه عقلانیت و انسانیت، رابطه عقل و اخلاق، درست شد؟ و در نهایت هم در زمان ظهوره که عقلها کامل میشه. این یه دور جمع‌بندی بنده از در واقع کتاب عقل و جهل. حالا برمیگردم دفعه بعدی یکم از عقب شروع میکنم توضیح دادن و میام جلو انشاءالله. الان گفتم یه دور، اما رو ببینید شما این نظام فکری دستون بیاد، سعی میکنم هر جلسه یه دوری اینو بزنم و بعد هی برگردم از اونجایی که توضیح ندادم بیشتر توضیح بدم، دوباره مثال بزنیم، دوباره یادآوری کنیم، هم برای تثبیت، برای یادآوری روایت ها رو بخونیم، سعی کنیم هم روایت ها در ذهنمون تثبیت بشه، هم مثال ها و نمونه های کاربردیش رو در ذهنمون تثبیت کنیم و خلاصه دستگاه فکریمون رو با این کتاب عقل و جهل یک لول انشالله ارتقا بدیم. الحمدلله رب العالمین.